از اینکه حتی از غذا استفاده کنه، که این یه بحث مفصلیه که حالا در زمان معصوم تکامل انسان به این حد میرسه که این انسان دیگه نیازش رو کلن نسبت به عالم ماده از بین میبره به خاطر اون تکامل روحی که داره. نیاز نداره با ماشین حرکت کنه، تیول عرض داره، نیاز نداره با فضاپیما حرکت کنه، اونجا دیگه در اون اصل انسان تیول سماع میکنه. حالا این بحث مفصلی داره. پس ما وقتی میگیم که ما باید ائمه رو دوست داشته باشیم، به خانواده میگیم پدر و مادر باید محبت و مودت اهل بیت رو در قلب بچه هاشون نهادینه بکنن، برای چه یادمون نره در کنارش بگیم این محبت و مودت باید منجر شه به پذیرش حاکمیت و امامت امام. تمام اصحاب امام حسین برای همین در کنار امام ایستادن، چون دفاع میکردن از حاکمیت امام حسین. اصلا یزید با امام حسین برای چی در افتاد؟ یزید چرا دستور کشتن امام حسین داد؟ آیا به خاطر اینکه امام حسین آدم خوبی بود؟ نه، یزید خصومت شخصی با امام حسین داشت، هیچ خصومتی نداشت جز این که امام حسین داعیه دار و حکومت بود. تمام دشمنان اهل بیت همینطور، به خاطر اینکه ائمه می‌خواستن حکومت رو به دست بگیرند. خب اگر ائمه می‌نشستن کنار در مسجد در منزل خودشون عبادت می‌کردن، فقط خدمات اجتماعی به فقرا کمک می‌کردن، مردم رو راهنمایی می‌کردن، چون امور اجتماعی خانوادگی اصلاً کسی با اینا کار نداشت. حتی طاغوت‌های زمانشون حاضر بودن هر روز بیان روزی یه بار دست و پای امامو ببوسن و برن رو تختشون بشینن، اصلاً کار نداشتن. پس این مسئله حاکمیت و ولایت که همین دعواها رو درست کرده و تمام اون کسانی که مدعیان حاکمیت بودن اومدن با امام در افتادند. بله. که تو نباید در این مسند باشی، لذا ما نباید یادمون بره و باید حتما این مسئله رو گوشزد کنیم، به فرزندانمون بگیم این بعد سیاسی مسئله رو باید یه ذره پررنگ بکنیم. بله. گرچه خیلی بهش بیمهری شده در طول تاریخ، یا توی همه جلسات و روزه حواسمون باشه ما امامت اهل بیت رو میخوام. حالا من ان شاءالله اگه فرصت باشه معنای همین ذکرا که ما میگیم مثلا صلوات، خود صلوات با عجل فرج اینا همه چی، اینا هم معانی سیاسی داره. من ان شاءالله اگه فرصت باشه باز عرض
به امید خدا. دست شما درد نکنه آقای عظیمی، عزیز بزرگوار، ان شاءالله که بتونیم این محبت و مودتی که خداوند متعال به ما هدیه داده و ارزانی داشته رو در دل خودمون نگه داریم و انشالله که بتونیم جنبه عملی هم بهش بدیم. اینکه امام حسین علیه السلام رو دوست داریم خیلی خوبه، اما به ما یاد میدن آقا مولامون امام هادی صلوات الله علیه در زیارت جامعه کبیره تون فرازهای نورانی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، آقا خودم، پدرم، مادرم، مالم، جانم، خانوادم، هر آنچه که دارم فدای شما بشه. انشالله که فدای سید الشهدا باشیم، انشالله به یه جایی برسیم که امام حسین و امام زمان ارواح نافدا به ما لبخند بزنن، و امیدوارم که خدا به ما توفیق بده که خادمی آستان اهل بیت رو به جا بیاریم. من این نکته بگم دوستان خوب شنونده، مسجد مقدس جمکران که میعادگاه عاشقان امام زمان، عاشقان مهدی فاطمه است، یه امکانی رو فراهم کرده. باید تشکر بکنیم از دوستانمون که محبت کردن و یه کاری کردن که ما هم بتونیم مشارکت بکنیم. یک امکانی رو فراهم کردن، میخوان 313,000 غذای نذری سید الشهدا علیه السلام رو در طول ماه محرم و صفر تقدیم بکنن به زائران مسجد مقدس جمکران در قم، و همینطور به کسانی که در موکب مسجد مقدس جمکران در طریق آسمانی نجف تا کربلا مهمان میشوند در موکب مع امام منصور. شما شنونده نازنین، شما عاشق امام زمان، شمایی که دعای ندبه میخونی، شمایی که دلتنگ امام عصری، شمایی که دلت میخواد یه گام برداری، شمایی که دلت میخواد خودتو به سید الشهدا نشون بدی، تو عزای امام حسین علیه السلام مشارکت بکنی، فرصت خیلی خوبه. اگر دوست داری مشارکت بکنی، من الان میخوام یه شماره کارتی رو اعلام بکنم که فرصت داری تلفن همراهتون رجوب مبارکتون خارج بکنید، یا کاغذ و قلم آماده بکنید، این شماره کارت رو یادداشت بفرمایید. 10,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان، هر کسی به اندازه بضاعتش اگه دوست دارید مشارکت بکنید، به این نیت که انشالله اول به نیت سلامتی حضرت فرج امام زمان، خادمی آستان اهل بیت، انشالله سلامتی خودمون، خانوادمون، انشالله توفیق خدمت به آستان سید الشهدا رو پیدا بکنیم. عرض میکنم محضرتون شماره کارت رو یادداشت بفرمایید لطفاً. 6104 34 98 61 83. یه مرتبه دیگه تکرار میکنم: 61 04 33 78 74 98 61 83 به نام مسجد مقدس جمکران. اگر فرصت نکردید یادداشت بکنید، میتونید در این پویش لبیک یا مهدی عبارت لبیک رو، فقط کلمه لبیک رو ارسال بکنید به 3033. پس اگه میخواید شماره کارت برای شما ارسال بشه، عبارت لبیک رو بفرستید به 3033. اجر همه شما و آقا مولامون امام زمان ارواح نافدا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. من شدر پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست، نه به خاک در بسودم نه به سنگش آزمودم. به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
من صدای ناله بارم،
من افسوس جامانده تاری،
من حسرت بی امان بارم،
من صدای بادم،
من حسرت بی امان بارم،
من از سیاحت در یک حماسه میام،
از سیاحت در یک حماسه میام.
سرم را بر زمین داغ این بیابان میگذارم، گوش میدهم، سکوت میکنم. صدای سنگریزه ها را میشنوی؟ صدای ریک های داغ را چطور؟ ناله نمناک خارها یا همین لرزه‌ای که به جان خاک افتاده؟ من میشنوم که همه ذرات این سرزمین کسی را صدا میزنند. من میدانم که هیچ کدام از موجودات این بیابان تاب مصیبت تو را ندارند. تو هم خوب میدانستی، حبیب ابن مظاهر هم میدانست. حبیب ابن مظاهر در ششمین روز محرم نزد تو آمد، اجازه گرفت تا از قبیله بنی اسد برای یاری رساندن به تو کمک بخواهد.
به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. همه ی حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله، حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم.
حبیب به میان قبیله بنی اسد رفت، با ایشان ملاقات کرد و آنها را به سوی تو خواند. جمعی از آنان همراه حبیب راهی کربلا شدند، اما کارشکنی جاسوسان عمر ابن سعد راه را بر ایشان بست. میانشان نبردی سخت در گرفت، عده‌ای از بنی اسد شهید شدند و ما بقیه ایشان ناچار به فرار.
روز عاشورا که شد، قال الراوی و خرج غلامون، میگه همینطور که نگاه میکردیم ناگهان دیدیم از طرف خیمه های ابی عبدالله یک پسر نوجوانی آمد بیرون، چهرهش مثل پاره ماه میدرخشید. آمد مشغول جنگیدن شد، سر این جوان را چکاف، پسرک با صورت روی زمین افتاد.
دارم زخمای من قصر قصر خون میاد، دیر برشی از تنم جون من بیرون میاد، تحلوم امون درد میکنه.
بالای سر این نوجوان ایستاده است، امام حسین داره نگاه میکنه با حضرت به او. بل حسین علیه السلام یقول بعدن لقوم قتلوک، دور باشند از رحمت خدا اون کسانی که تو رو به قتل رسوندن.
از غم روزگار ریختن هزار تا سوار، ریختن هزار تا سوار دور و برم پیش
و این گونه بود که هر روز دردی بر مصیبت‌های عظیم تو افزوده می‌شد و عشق بر گونه‌های پیامبر گونه‌ات جاری می‌شد. آه که من می‌دیدم، من بغض بی امان باران، من ناله ناکوک زمان، من از دل تاریخ، من از سیاحت در یک حماسه آمده بودم.
1380 ساله که ما این قصه رو تکرار کردیم، هزارون پرده از اون خط نوشتیم، علم کردیم و بر دیوار کردیم. 1380 کم نیست، چرا این قصه تکراری نمیشه؟ چرا این گریه کنها کم نمیشن و پای منبرا خالی نمیشه؟
مهر تو را به عالم امکان نمیدهم حسین جان، مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست، من ارزان نمیدهم. ساعت 10:12 است و شما شنونده ویژه برنامه حسینی هستید که به مناسبت دهه اول محرم هر روز از ساعت 9:30 تا 11 تقدیم شما میشه. تقدیم شمایی که دوست دارید در حسینیه ها و مواکب و حیات و تکایا بنشینید و معارف اهل بیت علیهم السلام رو نوش جان بکنید. میخوایم بریم سراغ پیامک های ارزشمند شما، پیامک هایی که ارسال شده به 30553 و شما لبیک یا حسین گفتین برای اینکه بیایم و برای اعضای سید الشهدا علیه السلام چای بریزیم و مقام چای ریز امام حسین علیه السلام رو برای خودمون به دست بیاریم.
حسین حسین
عرض سلام و ادب خدمت همه عزاداران سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله که عزاداری های همه قبول باشه. به نیت فرج امام زمان صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. انشالله که تو این ایام، تو این شبها و روزها دعای اول هممون فرج منتقم آقا و مولامون سید الشهدا یعنی مهدی فاطمه باشه. خانم آهنگریان از شهرستان ابهر گفتن که لبیک یا حسین، کمک هزینه مالی کردم برای شربت و چایی به مهدی شهرمون برای عزاداران امام حسین علیه السلام.
قاسم ای مظهر رشادت و یاور حسین، قاسم یاور قرآن و خادم حسین، انشاءالله در مکتب قاسم ابن الحسن علیه السلام همه نوجوانان ما رشید و غیور و یاور امام زمان علیه السلام باشن. پسرم شبها در هیئت چای می‌ریزه و پخش میکنه. انشاءالله که به حق امام حسین خدا حافظ دین و ایمان هممون باشه.
نهصد و هفده بیست و سه شصت گفتن که لبک یا حسین سلام، من در مغازه به رفتگر محترم و باغبان محترم و فقرایی که رد میشن چای تقدیم میکنم. خانم مهین ناصریانفر هم از دستور گفتن که کمک هزینه چای به مسجد مقدس، به مسجد محلمون در حقیقت تقدیم خواهم کرد.
یه پاس داریم دم خونمون، خانم ها ساعت 5 همه جمع میشیم اونجا، یکی بانی میشه جمع میشیم، هر کیم هرچی توانشی میاره، بعد روزه و سوره قرآن و اینا میخونیم برای امام حسین، انشاءالله که قبول بکنه خدا.
حسین
لبک یا حسین رسول خادمیان از ورامین، لبک یا حسین خانم نرگس جمشیدی از عراق، لبک یا حسین خانم کیمیا فتح‌اللهی از بروجرد، لبک یا حسین امین آقای سوری برای مرحوم برادرشون، لبک یا حسین خانم بتول سلیمانپور از نجف آباد.
من به نیت امام حسین و شهدا و رفتگان خاکمون برنج دادم به حسینی که شب عاشورا بپزن و به عزاداران حسینی بدن. السلام علیک یا ابا عبدالله.
خلص عمري مشايا زاير اجيتك تري ترافع الراية يا حسين موتر وخلص عمري مشايا زاير اجيتك تري ترافع الراية عالراية كاتب حسين راية مواكب حسين حسين حسين
خدا از همه شما قبول بکنه. الحمدلله 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 از نعمت نام نامی سید الشهدا علیه السلام که اجازه بهمون دادن رو لبامون بیاریم و اجازه میدن این نواهای دلنشین عراقی رو با کیف بشنویم و لذت ببریم و صفا بکنیم و انشالله که به همین زودی های زود در ایام اربعین توفیق در حقیقت خدمت با آستان سید الشهدا و توفیق تشرف محضر سید الشهدا نصیب و روزی همه ما بشه. حرکت بکنید و قدم بردارید برای اینکه چای روزه دم بکنید و چند تا از عاشقای امام حسین بدید، حالا چه تو محیط کارتون، چه تو منزلتون، چه تو موکب محلتون، چه تو مسجد محلتون، چه هر کجا که خودتون صلاح میدونید. پس لبیک یا حسین رو به اضافه نام و نام خانوادگیتون و این عبارتی که و این نکته که کجا قراره توضیح بکنید رو بفرستید به 30553. من از مستمعین عزیزمون تمنا میکنم سه بار همگی با هم بگیم یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین.
انشالله که این یا حسین گفتن ها، این لبک یا حسین گفتن ها فردای قیامت دست همه ما رو بگیره. خب داریم گفتگو میکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید هادی عظیمی و مقوله که امروز داریم بهش میپردازیم بحث ولایت پذیری و پذیرش حاکمیت ائمه علیهم السلام. استاد چیکار کنیم که بچه هامون ولایت پذیر بار بیان؟
این بسیار سوال اساسی و ریشه‌ایه و عرض کردیم بازم تأکید میکنیم ما اگر به بچه ها میگیم و آموزش میدیم و گفتیم در جلسات قبل بسترسازی میکنیم برای اینکه بچه هون محب به اهل بیت بار بیان و اگر خدای متعال فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همش برای اینه که بچه هامون رو به این نقطه برسونیم که اونها ولایت ائمه رو یعنی حاکمیت اونها رو بپذیرن. خب چطور باید این رو بگیم؟ ببینید ما عباداتی داریم که این عبادات تماما در جهت رسیدن به این حاکمیت. وقتی میخوایم اون عبادات رو بچه همون انجام بدن یه اشاره کنیم بهش. ببینید از همین عبادت کوچولو شروع میکنیم که بالاترین ذکره که همه فرمودن دیگه، همه علما بزرگان حضرت آیت الله بهجت و همه کسانی که ازشون ذکر خواستن چه ذکری بهتره و برتره فرمودن صلوات. خب این صلوات آیا صرفا اینه که ما داریم ابراز احترام میکنیم میگیم خدای تو هم درود بفرست بر محمد و آل محمد، صرفا اینه؟ نه. ببینید این یک شعار سیاسیه.
بله.
چطور ما اول انقلاب مثلا میدیدیم در راهپیمایی ها مردم چی میگفتن؟ گفتن درود بر خمینی. درود بر خمینی یعنی چی؟ یعنی ما خواهان حاکمیت امام خمینی هستیم، یعنی باید او حاکم باشد. این یک شعار سیاسی. لذا صلوات هم به خاطر همین ارزش داره، صرفا یه دعا نیست، یک ابراز احترام نیست، یک شعار سیاسیه، اعلام موضع سیاسی یک انسان مسلمان است.
بله.
وقتی ما میگیم خدای بر محمد و آل محمد درود بفرست، یعنی درود بر محمد و آل محمد، یعنی ما خواهان حاکمیت محمد و آل محمد هستیم. علامتش هم اینه که این صلوات بدون عجل فرجهم تقریبا تمام نیست. این که علامه مجلس ببخشید علامه امینی رحمت الله علیه فرمودن من سبب نوشتن القدیر رو تقسیم میکنم فردای قیمت با کسی که عجل فرجهم رو بعد از صلوات بگوید.
بله.
به خاطر اینه عجل فرجهم یعنی چی؟ یعنی خدای فرج محمد و آل محمد رو نزدیک کن. فرجشون چیه؟ حاکمیت بر کل جهان. نه از این باب که اونها وقتی به این حاکمیت برسن به امتیازی برسن، نه، اونا دغدغه نجات همه بشریت رو دارند.
بله.
و تا همه بشریت رو به تکامل نرسن آرام نمیشینن، انگار که اونها نگرانن و هستن واقعا. بله. نگران این مسئله هستن، مثل پدری که بچهش داره غرق میشه و نگرانه و نمیتونه کار کنه، تا این بچه دست خودش رو به دست پدر نده و اجازه نده که پدر دستش رو بگیره بکشه بالا، این پدر ناراحت و نگرانه، داره غرق میشه، ولی تا پدر میخواد کمکش کنه بچه دستشو میکشه، دستشو نمیده. عجل فرجهم یعنی این، یعنی روزی برسه که همه مردم جهان که دارن غرق میشن به این نتیجه رسیده باشن که باید دست در دست اهل بیت بدیم، دستمونو بلند کنیم بگیم یا صاحب الزمان تو دست ما رو بگیر. این دست گرفتن چیه؟ یعنی پذیرش حاکمیت و ولایت معصوم. وقتی همه جهان اعلام کنن که ما حاکمیت امام معصوم رو قبول داریم، این فرج آل محمد است که حالا فرج ما هم هست، اصلا اصلش فرج ماست، نجات ماست.
درست.
ولی خب این چطور اتفاق میفته؟ وقتی حاکمیت محمد و آل محمد در جهان مستقر بشه. لذا من خواهش میکنم مادران عزیز، پدران گرامی، اینو به بچهاتون از کودکی منتقل کنید. از همون وقت که صلوات یادشون میدید میگید ما درود بر محمد و آل محمد میفرستیم، یعنی باید محمد و آل محمد حاکم بر کل جهان باشن. خب این یه ذکره، حتما رو این تأکید بکنید. یا در نماز، ما بچه‌مون به نماز جماعت میبریم. نماز جماعت اولا چقدر ارزش داره؟ خیلی. یک نماز جماعت برابر است با 40 سال نماز فراد. نماز جماعت رو برای این باید شرکت کنیم که تمرین ولایت مداری کنیم، تمرین تبعیت از امام کنیم. اگر این امام و وحدت رو برداره میشه نماز فرادا، و میگه نماز فرادا هرچی هم باحال خونده بشه باز ارزش نداره، به اون اندازه که یه رکعت نماز جماعت ارزش داره. چرا انقدر تاکید بر نماز جماعته؟ چرا انقدر پیامبر گرامی اسلام میفرمان شیطان در هیچ امری به اندازه نماز جماعت و جمعه انسان رو وسوسه نمیکنه تا انسان رو باز بداره از رفتن به نماز جماعت و جمعه؟ چون نماز جماعت و جمعه اون چیزیست که شیطان نمیخواد. شیطان چی میخواد؟ حاکمیت صاحبان و قدرت رو. شیطان حاکمیت ابرقدرت ها رو بر جهان میخواد که در سایه حاکمیت ابرقدرت ها شیطان به هدفش برسه. هدفش چیه؟ نابودی نسل انسان. شیطان نابودی نسل انسان رو میخواد. خدا بقاء انسان و رساندن انسان به حدی از کمال رو میخواد که انسان فرمان روای هستی بشه و خلیفت الله بشه. رسیدن انسان به خلیفت الله از چه راهی امکان داره؟ از راه ولایت و حاکمیت محمد و آل بر کل جهان.
بله.
این اتفاق اگه در جهان میفته همه انسان ها به این حد از کمال میرسند. لذا ما اگر نماز جمعه میریم بچه ها نماز جمعه ببریم، تشویق کنیم، سعی کنید پدر و مادر و فرزندان خودتون رو برای رفتن به نماز جمعه تشویق کنید. این تشویق میتونه اینجور بشه: امروز جمعه با هم بریم نماز جمعه، بعد که برگردیم یه بستنی با هم بخوریم، اصلا ظهر جمعه بریم مثلا یه رستوران، بعد از نماز جمعه و تقوم فضل الله که خدا فرموده اول برید نماز جمعه، بعد برید بازار، بعد برید رستوران، بعد هر کاری دیگه میخواد انجام بدید از اون عطاهای مادی خدا بعد از نماز جمعه استفاده کنید. این خودش یک نشان است که حالا ما اگر بخوایم این مسئله حاکمیت رو به بچه هون آموزش بدیم، باید اشاره داشته باشیم که بله پسرم دخترم، تمام اصحاب اهل بیت از چی دفاع کردند؟ از حاکمیت امام. حضرت زینب و حضرت ابوالفضل العباس آیا برای این که صرفاً حضرت امام حسین برادرشون بود حمایت کردند؟ نه، برای اینکه امامشون بود.
بله.
اگر امام نبود اینطوری شاید مثلا محمد ابن حنفی هم خب برادر بود دیگه، اگر میامدن محمد ابن حنفی رو بکشن آیا این کارو میکردن؟ نه، از امامت امام دفاع کردن. لذا دقت بکنید، ما اگر میخوایم محبت و مودت اهل بیت در دل بچه هامون نتیجه بده.
بله.
نتیجه و خروجیش باید تبعیت از امام باشه، امام جامعه، که حالا در زمان غیبت که امام جامعه نیست، تبعیت از ولی خدا در جامعه، اون کسی که شبیه ترین امام به معصوم است، او باید حاکم ما باشه، تبعیت از او باید داشته باشیم. کربلا به ما درس ولایت مداری میده، نماز جماعت به ما درس ولایت مداری میده. بعد ببینید، من اگه بپرسم الان از شنوندگان عزیز، از شما و همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند، بزرگترین گناه چیه در عالم؟ بزرگترین گناه تلاش برای حاکمیت طاغوت. هیچ گناهی از این بزرگتر نیست. شما همه گناهانی که از فحشا بگیر، سرقت، جنایت، قتل، هر چه که بگید، تمام اینا رو هم بذارید، به اندازه یک قدم تلاش کردن برای حاکمیت طاغوت نمیشه.
درست.
و این بزرگترین گناه، سکوت و بیتفاوتی در برابر حاکمیت طاغوت هم همین گناه رو داره. خب مردم کوفه تلاش کردن برای اینکه خب امام حسین کشته بشه، یزید حاکم بشه، تلاش در جهت حاکمیت و تقویت حاکمیت طاغوت بود.
بسیار.
عده‌ای هم سکوت کردن، بیتفاوت ها هم جزء اونها بودن که تلاش کردن. بعد از این طرف نقطه مقابلش چیه؟ بزرگترین عبادت که هیچ عبادتی به پای او نمیرسه چیه؟ تلاش برای حاکمیت انسان صالح و امام در جامعه و جهان. این دوتا رو داشته باشیم، به بچه اون بگیم که هر قدمی در راه امامت صالحان، در راه حاکمیت صالحان برداشته بشه، که امروز در تبعیت و در دفاع و پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی،
بله،
این رو ما میتونیم به بچه همون نشون بدیم که تلاش برای حاکمیت، یه قدم تو راهپیمایی شرکت کردن، یک مثلا اعلام حمایت از رهبر کردن، این بزرگترین عبادته. که حتی حج هم اگر ثوابی داره، همش به خاطر اینه که ما در حج اونجا میریم حاکمیت دین و حاکمیت صالحان رو در واقع محقق میکنیم.
بسیار.
حالا انشالله من در فرصت بعد توضیح بیشتر عرض میکنم.
انشالله. خیلی عالی، خیلی متشکرم. انشالله که همیشه زیر سایه امام زمان، زیر سایه سید الشهدا باشیم. انشالله که بتونیم خودمون رو به ولی خدا برسونیم و انشالله که در زمره سربازان آقا مولا اون حضرت ولی عصر روحی بر روح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار بگیریم، که این روزها و شبها عزادار جدشون حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه هستن. خدمت نورانی شما عرض بکنم، در یک گوشه دیگه از این حسینیه میخوایم انس بگیریم، بیش از پیش با قرآن کریم و بیشتر بشناسیم شخصیت نورانی آقا مولامون مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، اون هم از منظر قرآن کریم. همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم غزنفری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور عزیزان شنونده برنامه حسینیه. این چند روز که با آیاتی از قرآن محشور هستیم و مأنوس هستیم به داستانی از قوم بنی اسرائیل که در سوره مبارکه بقره ذکر شده میپردازیم. در ادامه ماجرای گروهی از بنی اسرائیل که پیامبر زمانشون از جانب خدا برای اونها فرماندهی معین کرد و به جز اندکی بقیه میدان رو خالی کردن، آمده در آیه 247 که خداوند این فرمانده رو براتون معین کرده. اونها در این حال اعتراض کردند و در واقع به انتخاب خدا تن ندادند و گفتند که ما برای فرماندهی از او سزاوارتریم، که پیامبر برای اونها دلیل این که خداوند چرا این شخص رو انتخاب کرده به عنوان فرماندهی ذکر میکنه و در انتهای آیه هم آمده که خداوند ملک را به هر کس که بخواهد میدهد و خداوند واسع داناست. خب این رو مقایسه میکنیم با اصحاب حضرت سید الشهدا که تمام و کمال گوش به فرمان حضرت سید الشهدا بودند و هر چه که ایشون میفرمود بدون درنگ و بدون شائبه و شبهه انجام میدادند. خداوند انشاءالله به ما هم توفیق بده که در رکاب امام زمان خودمون بتونیم این گونه فداکار و وفادار باشیم. آیه 247 سوره مارکه بقره رو با صدای استاد مصطفی اسماعیل با هم میشنویم.
وقال لهم نبی